بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث گذشته فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف رو به تمامه دیگه مورد بحث قرار دادیم و بیان کردیم. خلاصه نظر ایشون این شد که فرقی در وجوب قضا بین این که یک جزئی را ما با ادله نقلی اثبات بکنیم یا با ادله عقلی اثبات بکنیم نیست. در مقابل صاحب ریاض که صاحب ریاض این فتوا و این مبنا رو داره که وجوب القضا در اون اجزا و شرایطی است که با دلیل لفظی یا دلیل اصل عملی مثل استصحاب که یک اصل محرز از واقعه ثابت بشه. اما اگر در موردی ما وجوب احتیاط را به دلیل عقلیین ثابت کردیم، مثل اینکه حالا گفتیم احتیاطاً باید سوره جزء نماز آورده بشه، حالا کسی در وقت نماز رو بدون سوره خوند، به این حکم عقلی توجهی نکرد، وقت تمام شد، صاحب ریاض بگه اینجا دیگه خارج وقت دلیلی بر وجوب قضا نداریم. اما مرحوم آقای خویی فرمودن به نظر ما هیچ فرقی وجود نداره، این جزء به دلیل لفظی نقلی یا به دلیل عقلی ثابت بشه، در تمام اینها فرمودن قضا واجبه. چی فرمایید؟ خیلی حالا ما هنوز امروز بخواییم خودمون بینیم حرف آقای خویی درسته یا حرف آقایون دیگه. خیلی تو ذهنتون باشه، استفاده میکنیم آقای مقدسی، الان عرض میکنیم. خب این مدعای مرحوم آقای خویی بود. حالا ببینید چند نکته اینجا وجود داره که بعضیاش به عنوان مناقشه در فرمایش ایشونه که شاید در ذهن بعضی از آقایونم در اون جلسه گذشته هست این مناقشات، و بعضیاش هم به عنوان تحقیق در مطلبه. یک مناقشه مهم بر مرحوم آقای خویی این است که ایشون فرمودن که اونجایی که کسی در وقت نمیداند که آیا نمازش رو باید قصر بخونه یا تمام، علم اجمالی داره به این که یا قصر بر او واجبه یا تمام، مقتضای علم اجمالی احتیاطه، باید هر دو رو بیاره. بعد فرمودن حالا اگر آمد نماز قصر را آورد، اینجا فرمودن ما شک میکنیم اون وجوب کلی که متعلق به صلات بود و متوجه به این انسان بود، اون وجوب ساقط میشه یا نه. آمدن فرمودن استصحاب میکنیم. یک، این استصحاب کلی قسم ثانی. دو، و و استصحاب کلی قسم ثانی فرمودن به نظر ما جریان داره. و بعد فرمودن بعضی ها خیال کردن این استصحاب فرد مردده. خب سوال اینه اصلا چه نیازی به استصحاب اینجا؟ فرض ما این است که شما میگید یک علم اجمالی داریم، این علم اجمالی منجزه، علم اجمالی میگه باید هر دو را شما بیارید. یعنی اگر آمدید یه طرف را آوردید، خب آیا در هر علم اجمالی شما اگر یک طرف رو انجام دادید علم اجمالی منحل میشه؟ آیا مرحوم آقای خویی میخوان بفرمایند که در اطراف علم اجمالی قبل از اتیان به یکی از دو طرف علم اجمالی هست، اونجا علم اجمالی میگه هر دو رو بیاری، خب بعد از این که احد و طرف این رو آورد نسبت به دیگر شک بدوی میشه، علم اجمالی از بین میره تا ما بیم نیاز به استصحاب پیدا بکنیم؟ یا اینکه هیچ کس این رو نمیگه که شما اگر یک طرف رو آوردی طرف دیگه شکتون بدوی میشه؟ نه، حالا ما عرضمون اینه، ما میخوایم عرض کنم چه نیازی به استصحاب بود اینجا؟ شما نه دیگه، میگم آقا علم اجمالی دارید، نتیجه شما استصحاب رو اینجا رو قضا نمیاره، برای وقت میاره. ایشون میگه نه 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 اشتباه نکنید، ایشون اینجا علم استصحاب رو در داخل وقت اگر کسی نمازش رو قصرن خوند شک میکند اون وجوب صلات که به این انسان تعلق پیدا کرده بود با این نماز قصر ساقط میشه یا نه، استصحاب میکنه بقایش رو در وقت. ولذا فرمود بعد الوقت وجدانن فوت شده تکلیف، نه بالاصل. ایشون نمیخواد هیچ وقت برای بعد از وقت استصحاب بکنه. بله دقت کنید، اینا رو اشتباه نکنید، در اوائل بحث این وجوب قضا در این که آیا قضا تابع اون للعدا یا این که نیاز به امر مستقل داره، فرمودن اونایی که میگن تابع اون للعدا یکی از وجوهش استصحابه. آقای خویی آمدن گفتن استصحاب کلی قسم ثالث اینجا معنا داره، اما ما مبناشو قبول نداریم. این طور بود، بگیم آقا یک نماز خدا بر ما واجب کرده، اگر مقید به وقت بوده این تکلیف دیگه موضوعش منتفیه، اگه بشه در خارج وقت هم انجام بدیم باید انجام بدیم. یعنی خارج وقت به عنوان فرد آخر که میگیم آقا یه حیوانی انسان یا حیوانی در ضمن انسان یقینا داخل این خانه شد، ما میدونیم اون فرد از بین رفته اما نمیدونیم یه فرد دیگری آمد یا نه، این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. فرمودن ما استصحاب کلی قسم ثالث قبول نداریم. بعد آمدن فرمودن چرا ما میتونیم روی استصحاب کلی قسم ثانی پیاده کنیم، اما فرمودن یک مانعی در اینجا وجود داره، اون نسبت به وقت و خارج وقت بود. اما اینجا اولا در خود وقت دارن استصحاب میکنن، میگن کسی نمیدونه الان به یک مرحله رسیده، اینجا مثلا فرض کنید بهش گفتن باید نماز رو جمع بخوانی، هم قصر هم اتمام، حالا قصر رو که خون شک میکند اون وجوب صلات هنوز باقیه یا نه، در خود اون وقت استصحاب میکند بقای وجوب صلات را. خب سوال ما اینه چه نیاز به این استصحاب دارید شما؟ مگر شما علم اجمالی ندارید؟ مگر علم اجمالی منجز نبود که علم اجمالی میگه هر دو رو باید بیاری؟ یعنی بعد از آنی که شما قصر را آوردید، باز اون طرف دیگرش هم به حکم علم اجمالی باید بیارید شما. نه ازه فرمایید ویلا اگر طرف دیگرش رو بخواید با استصحاب بیارید، خب این از محل بحث صاحب ریاض خارج میشه. صاحب ریاض قبول داره که اگر یک احتیاطی را، یعنی این تقریبا اشکال دوم میشه، اشکال اول این است که با وجود علم اجمالی نیازی به این استصحاب نیست، این یک. ثانیاً شما اگر بخواید این استصحاب رو مطرح کنید، این از محل نزاع خارج میشید، چون صاحب ریاض قبول داره اون احتیاطی را که منشأش استصحاب باشه، که استصحاب اصل محرزه، ادله قضا شامل اونم میشه، باید قضا بشه. صاحب ریاض میگه اگر یک احتیاطی فقط منشأش عقله، عقل میگه اینجا نمیدونی باید نماز شکسته بخونی یا تمام، احتیاط کن، هم شکسته بخون هم تمام. حالا وقت گذشت، در داخل وقت این یه نماز قصر خونده، الان در خارج وقت ما دیگه چیزی نداریم، ما هستیم و ادله قضا، ادله قضا موضوعش فوته. اینجا لم یحرز الفوت، برای اینکه ممکنه همون نماز قصری که خوندیم، همون نماز قصر مطابق و وظیفه واقعی ما باشه. لم یحرز الفوت فلا یجب القضا. اصلا ایشون استصحاب آقای فیروز سوار در خارج وقت نمیاره. آقای خویی مگه دقت نفرمود عبارت ایشون رو؟ در داخل وقت نماز رو قصرن خونده، قصرن خونده، چه نیازی به اون؟ وظیفه ظاهری عقل درست کرده، عقل گفت علم اجمالی دارید، علم اجمالی میگه باید هر دو رو انجام داد. من سوالم از شما اینه، شما الان علم اجمالی دارید، یکی از این دوتا ظرف نجسه، اجزه بدید آقای در بشی، یکی از این دوتا نجسه، خب حالا اگر برداشتید یکیش رو استفاده کردی، صبر کنید، خارج نشده، نه او خروج از محل ابتلا فرق داره. اینجا شما عمل کردید، الان شما عرض میکنم دیگه، شما که رسائل خوندید و تدریس هم کردید و اینها، الان اگر کسی یکی از این دو ظرف نجسه، یکیشو برداشت خورد، نسبت به دیگری وجوب اجتناب داره یا نه؟ صبر کنید بفرمایید، وجوب داره یا نداره؟ صبر کنید، ایزه خیلی صبر نمیکنید آخه، نسبت به دیگری شما شکتون هنو منحل نشده، چیزی که بخواد علم اجمالی رو منحل کنه ندارید. بله خروج از محل ابتلا تکلیف رو نسبت به احد و طرفین از بین میبره از اول، اما الان مکلفید شما به هر دو طرف، هم اجتناب از این ظرف، هم اجتناب از این ظرف. این رو اگر خوردید باز اجتناب از دیگری واجبه و بالعکس. الان ما عرضمون به آقای خویی اینه، بگیم آقا اینجا علم اجمالی میگه یا قصر یا اتمام، میگیم آقا یا قصر واجبه یا اتمام، علم اجمالی میگه هر دو رو باید انجام بدید. خب حالا که قصر انجام داد، الان چه نیازی به آوردن استصحاب؟ حالا اگر کسی استصحاب کلی قسم ثانی رو هم قبول نکنه، آیا نمیگه علم اجمالی من هنوز باقیه، من باید در داخل وقت نماز تمام رو بیارم؟ چرا؟ خب اونجا چون در داخل وقت منجزی نداشته، میدونم نه چرا فرق میکنه؟ فرق میکنه آقا. شما بین قبل العلم و بعد العلم خیلی فرق میکنه. اونجا علم اجمالی شما بعد از وقت آمده میگه که آقا باید احتیاط بکنی. خب از حالای بعد احتیاط براش واجبه. اصلا یه چیزی میگن که حالا میگن قانون عطف به ما سبق نمیشه، یعنی میگه قانون وقتی اومد از همون زمان باید، وقتی علم اجمالی اومد نمیگه آقا پس اون اعمالی که من در گذشته انجام دادم و علم نداشتم اونم محکوم به همینه، این که معنا نداره اصلا. حالا این دقت کنید یه بس فقط روشن باشه اشکال ما، روش تأمل بفرمایید. ببینید اشکال ما این است که به حضرت آقای خویی اینجا چه نیازی به استصحابه؟ فرض ما این است که آقا اینجا علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی منجزه و اساسا خب حالا اگر یک کسی استصحاب کلی رو مطلقا قبول نداشته باشه، اینجا در داخل وقت بعد از اونی که نماز رو قصد خون دیگه نماز اتمام براش لازم نیست.
خیلی ظاهری درست نمی کنم، یک وظیفه عقلیه که باید بیاره،
آقا ببینید این از فرض صاحب ریاض خارج میشه. میگه ما اینجا فرض اون است که مأمورون به رو خود عقل داره درست میکنه. فرض اینه، شما حالا میخواید یه چیزی بیارید بگید آقا اینجا استصحابم میاد، نیازی به این استصحاب نداریم و علاوه عرض کنم از فرض محل صاحب ریاضم خارج میشه. لذا ببینید میخوام اینو عرض کنم، نه اینجا اصلا اینجا واقع مسئله این است که جایی برای جریان استصحاب نیست، برای اینکه شکی ندارید شما بعد از اینکه احد و طرف این رو انجام دادید نسبت به اینکه طرف دیگر رو باید انجام بدید مگه شک دارید تا استصحاب بکنید؟ شما شکی ندارید، عقل میگه باید انجام بدید. نه شک شرعی و عقلی که نداریم دیگه، عقل میگه قطعا باید انجام بدید، تمام، شکی ندارید شما دیگه. چی؟ حالا ببینید اگر کسی گفت آقا عقلم میاد برای شما حکم ظاهری میاره، میاد حکم کشف از حکم ظاهری شرع میکنه، کما که تو کلمات قدما وقتی مسئله عقل رو مطرح میکردن میگفتن عقل کاشفه از حکم شرعی ظاهریه. نه نه همین، نه اصلا نه، خب همین، ما همین رو میخوایم از دست ایشون بگیریم، او وقت دیگه آقای نتیجه روشن میشه. نتیجه این است که وقتی احد و طرفین رو آورده در وقت، تو وقت ما هستیم و عقل میگه باید احتیاط کنی هر دو رو بیاری، نیاورد. بعد از وقت دیگه عقل کاری نیست، بعد از وقت دیگه عقل کاری نیست، عقل میگه تکلیفی تو وقت داشتی تو باید میآوردی هر دوتاشو، نیاوردی. بعد از وقت دیگه عقل کاری نیست، ما هستیم و ادله وجوب قضا. ادله وجوب قضا موضوعش فوته و فوت هم محرز نشده. اجازه فرمایید چیا؟ نه در استصحاب کلی قسم ثانی میگیم اگر فرد اول بوده نمیدونیم، اگه اون بوده کلی از بین رفته، اگر این فرد دوم کلی باقیه. یه عرض کردم یه عده‌ای نتونستن تفکیک روشن کنن بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد، خلط کردن اینها رو. عرض کردم تو اصولم ما این بحث مفصل کردیم. ببینید اصلا در استصحاب کلی قسم ثانی میگیم آقا یک فرد قطعا رفته، یک فردم قطعا نبوده اما شک داریم در این که حادث شده یا نه، به این بیان. یک اگه در ضمن این فرد پشه بوده قطعا از بین رفته، اما اگه در ضمن فیل قطعا باقیه. حالا ببینید اونجا میگیم در کلی این طبیعت که حدوثش مسلمه دیگه، حدوثش مسلمه، حدوثش یقینیه، این حدوث یقینیه، الان نمیدونیم اون کلی باقیه یا نه، استصحاب میکنیم کلی و آثار فرد رو بار نمیکنیم. اما در فرد مردد بگیم آقا یکی از این دوتا فرد یا این موجود شده یا او، فرد و کار میخواییم آثار فرد روش بار کنیم. در استصحاب فرد مردد دنبال این هستیم که مستصحب را فرد قرار بدیم و آثار فرد برش بار. بگیم آقا این فرد، فرد مردد که در عالم خارج وجود نداره. حالا
در رابطه با کلام سرقیات رو میخواستن جزئیات رو ثابت کنم، فلذا بحث آنجا بود نسبت به اثبات جزئیات اون جزه. ایشون میگن که با استصحاب کلسان شرعیه میتونه جزئیات رو ثابت کنه، اما دلیل عقلی کلسانی نداره جزئیات نمیتونه، فلذا قائل شدن که
تفکیک باید بکنیم. خیلی خوب، در اثبات اون جزئیته. الان در اینجا که ما علم اجمالی داریم و قطع عقل میگه هر دو رو باید انجام بدید، نه چرا دیگه این جو، نه جز جو فرقی نمی کنه. آی سرراز، ما بخواییم با جز رو با عقل اثبات بکنیم یا بخواییم یه تکلیفی رو با عقل اثبات بکنیم، یعنی گاهی اوقات محط احتیاط آوردن یه جزئه بالعقل، گاهی اوقات محط احتیاط جمع بین الفعلین بالعقل. صاحب ریاض در همه این موارد میگه که آقا اگر وقت گذشت دیگه احتیاط لازم نیست و قضا لازم نیست. خب پس میده آیون ما به همین نظر رسیدیم. حالا یه مطلبی رو مرحوم آقای حکیم دارن در مستمسک و نظیرش در کلمات مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه. ببینید مرحوم آقای حکیم چی میفرمایند. آقای حکیم تقریبا یک تفصیلی دادن. ایشون میفرماید که بعد از اینکه کلام صاحب ریاض رو نقل میکنه و میفرماید این حرف حرف درستی نیست، یک استدراکی میکنه. استدراک این است که بناءً علی دلالت عموم القضا، علی تقدیر تمامیته، علی کون تکلیف بالعدا به نحو تعدد المطلوب، آقای حکیم میفرمان اگر ما قبول کردیم که مسئله به نحو تعدد مطلوبه، کان اثبات القضا فی خارج الوقت فل فرض، یعنی اینجایی که فرض ما این است که یک جزئی رو از راه عقل به دست آوردیم، به قاعدت الاحتیاط فی محله، لانها این ازن کما تقتضی وجوب الاحتیاط فی الوقت تقتضی وجوبه فی خارجه به نحو واحد. آقای حکیم میفرمایند که اگر اون دلیلی که دلالت بر وجوب قضا داره، میگه اقض مافات، اون دلیل ازش ما تعدد مطلوب رو بفهمیم، یعنی بگیم آقا اون سلهی که شارع فرموده دو تا مطلوبه، یکی نماز در وقت، یکی هم اصل نمازه، دو تا مطلوبه. خب اون وقت بگیم آقا قاعده احتیاط نسبت به اصل مطلوب ثابته، اون وقت یعنی همانطوری که در وقت قاعده احتیاط نسبت به اصل مطلوب جریان پیدا می کند، اصل مطلوب که موضوع برای قاعده احتیاطه در خارج وقت هم هست، قاعده احتیاط در خارج وقت هم جاری میشه. اون وقت نتیجه این میگیریم که پس باید قضا بکنه، چون قاعده احتیاط در خارج وقت جریان داره. خب این مفهوم این عبارت آقای حکیم چیه؟ مفهومش این است که اگر ما تعدد مطلوبی نشدیم، اگر تعدد مطلوبی نشدیم، یک، و قضا را به امر جدیدن قائل شدیم، دو، گفتیم قضا امر جدید میخواد، تعدد مطلوبم در کار نیست، اینجا دیگه نمیتونیم قاعده احتیاط رو در خارج وقت جاری کنیم. اینجا قاعده احتیاط در همون داخل وقت فقط جاریه، چون فرض وحدت مطلوبه. باز دقت کنید، عرض کردم نظیر این مطلب عرض میکنم که در کلام مرحوم محقق همدانی هم در مصباح الفقیه آمده، منتها باز ایشون اونجا سراغ مسئله استصحاب هم رفتن. پس ببینید میخوان اینطور بگن، بگن کلام صاحب ریاض روی این مبنا، کدوم مبنا؟ یک، امر نیاز به قضا، نیاز به امر جدید داره، یعنی ما با همون امر اول سله نمیتونیم قضا رو استفاده کنیم، یعنی القضا لیست تابعتن للعدا. وقتی میگیم قضا امر جدید میخواد، یعنی قضا تابع عدا نیست. خیلی خوب، این یه مبنا. روی این مبنا که میگیم قضا نیاز به امر جدید داره، اگر از این امر جدید تعدد المطلوب رو فهمیدیم، گفتیم آقا وقتی امر آمد، این کشف از این میکنه مولا دو تا مطلوب داره، یکی اصل نماز، دو نماز در وقت، این دو. حالا اگر در مورد اصل نماز ما یک جزئی را رو قاعده احتیاط درست کردیم، یا آمدیم گفتیم بین القصر و الاتمام قاعده احتیاط میاد هر دوشو بیارید، خب این قاعده احتیاط هم در وقت جاریه هم در خارج وقت، چون در وقت موضوعش خب اصل نمازه، خارج وقت هم موضوعش اصل نمازه، پس در خارج وقت هم شما باید جمع کنید. یعنی در نتیجه اگر کسی هم در داخل وقت نه قصرن خونده نه اتمامم خونده، خارج وقت باید احتیاط کنه هر دوشو بیاره. اون وقت معنای این مبانی چیه؟ معنای این مبانی این است که اگر ما قضا را به امر جدید لازم دانستیم، یک، اما وحدت مطلوب رو، اما تعدد مطلوب رو از چه استفاده نکردیم. گفتیم قضا امر جدید میخواد، اما ما تعدد مطلوب رو استفاده نمی کنیم. وقتی تعدد مطلوب استفاده نشد، دیگه موضوعی برای جریان احتیاط در خارج وقت باقی نمیمانه. وقتی موضوعی باقی نمون، حق با کی میشه؟ با صاحب ریاض میشه. خب
قضا ثابت
هست
یا قضا ثابته؟
قضا که مسلم،
ولی اصلا قضا ثابت هست؟
بله دیگه، همینشون میگه اگر ما قضا رو به امر جدید بدونیم و تعدد مطلوبی نشیم، در این یعنی تقریبا این امر جدید میاد میگه آقا اقض مافات و اون جزء عقلی صدق فوت در مورد او محرز نیست، لعل همون نماز بدون سوره که خوندی مطابق واقع باشه، دیگه موضوعی برای قضا واقعی نمونه، نه موضوعی برای قضاست نه موضوعی برای احتیاطه. اما اگر شما تعدد مطلوبی شدید، گفتید آقا یک امر به اصل نمازه، اون امر بعد از وقتم موجوده، خب احتیاط موضوعش همینه دیگه، عقل میگه الان پس در همین نماز بعد از وقتم احتیاط کن، این معناش هست که قضاش واجب میشه. دقت کردی؟
یعنی نماز قصر که تو وقت آورده به حکم عقل و احتیاط باید نماز اتمام رو خارج از
مسلم باید بیاره. بله، متو رو این مبانی، روی این دوتا مبنا، یک قضا متوقف بر امر جدید، یک از این امر جدید ما چی استفاده کنیم؟ بله، تعدد مطلوب را. اما اگر شما گفتید قضا متوقف بر امر جدیده، که ما هم همین مبنا رو داریم، مشهور هم همین رو دارن، مشهور میگن قضا تابع ادا نیست، امر جدید میخواد. اگر قائل شدیم به این که امر جدید میخواد، یک از این امر جدید ما کشف از تعدد مطلوب نکردیم، بلکه مطلوب واحده، اینجا دیگه موضوعی برای وجوب احتیاط در خارج وقت باقی نمیمونه و کلام صاحب ریاض تمامه. پس ببینید خلاصه و تحقیقی که ما اولا ما فرمایش آقای خوبی رو مورد مناقشه قرار دادیم، حالا شما هم دقت کنید ببینید مناقشه ما وارده یا نه، و ثانیاً گفتیم اصلا از محل فرض کلام صاحب ریاض خارج شده. صاحب ریاض میگه اونجایی که یک وجوب احتیاطی رو عقلا ما در میدان داشته باشیم، شما اومدید سراغ استصحاب، و ثالثاً تحقیق اینه که خب واقعا وقتی ما نیاز به استصحاب نداریم، یک حالا بیایم فرمایش آقای حکیمم زمینه کنیم، بگیم امر قضا تابع ادا نیست، تعدد مطلوب هم در کار نیست، عقل فقط در زم در وقت میاد یه احتیاطی رو میفهمه، تمام شد. خارجی وقت میگیم جناب عقل، اون جز عقلی که اون جزی که باید احتیاط عقلی میکردیم، میگم من دیگه نمیفهمم اینجا رو. من میگم توی وقت یه تکلیفی متوجه تو بوده، تو نمیدونستی نماز رو باید درش با سوره خون یا بدون سوره، عقلا میگم احتیاط کن با سوره بخون. حالا نخوندی، نماز بدون سوره خوندی، وقت تمام شد. الان خودت هستی و ادله قضا، ادله قضا موضوعش فوته، فوت هم اینجا محرز نیست، برای اینکه لعل همون نماز بدون سورهی که خوندی اون نماز مطابق با تکلیف واقعی تو باشه. چطور عقل رو که فوت میکنه؟ عجیبه. عقل اونجا، حالا ببینید اینم باز اینم فرمودید شما عرض بکنم، عقل اونجا میگه شما یه تکلیفی داری، میخوای امتثال کنی، امتثالش بزنی از که سوره رو بیاری. حالا سوره رو نیاوردی، یه فعل دیگری آوردی، نه اجزه بدی، الان که وقت هنوز باقیه، هنوز اون تکلیف متوجه توست، اون تکلیف متوجه توست، بله، ولی از عقل میگه تا مادامی که وقت باقیه 10 بارم نماز بدون سوره بخونی به درد نمیخوره، امتثال متوقف برای اینست که سوره رو بیاری. حالا وقت که گذشت میما دیگه اون تکلیف عمدش تمام شد، عقل تا حالا سرکارش با همون تکلیف بود، میگفت تو میخوای او رو امتثال کنی باید این سوره رو بیاری، الان که وقت گذشت این تکلیف دیگه عمدش تمام شد، ما هستیم و یه تکلیف جدید اقض مافات. اینجا آیا عقل کاره ای الان؟ نه نه، عقل میگه که تو برای اینکه میخواستی اون تکلیف رو یقین به امتثال پیدا کنی باید سوره رو میآوردی، اما الان که وقت گذاشت موضوع دیگه تموم شد، الان دیگه عقل حرفی نمیزنه. الانم به عقل بگی میگه شایدم اون نماز بدون سوره مصداق امتثال تو باشه، ولی الان دیگه برای شما تکلیفی نمیاره، وقت تمام شد. اگر امر به قضا نداشتیم که دیگه هیچ، تموم و تموم شده بود. حالا فرض این است که امر به قضا داریم، موضوع امر به قضا فوته، فوتم محرز نیست. من هرچی تأمل کردم ولو مشهور این طرف هستن در مقابل صاحب ریاض، اما در اینجا حق با صاحب ریاضه. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.